بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با لطف و عنایت حضرت پروردگار برنامه گامی به سوی ظهور تقدیم حضورتون میشه. برنامه این منوط و مربوط به ساحت قدسی امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. اگر نکته ابهام این سوالی در این رابطه وجود داره، از طریق راه‌های ارتباطی، حالا تلفن، پیامک و امثالمون، حتما سوالات خودتون رو مطرح کنید. ببینید که گاهی سوالات شما هم جهت خوبی به برنامه میده، غنای خاصی به برنامه میبخشه و علاوه بر اون دوستان زحمت میکشن کلیپ هایی رو از این سوالات شما تهیه میکنن، در حدود 3-4 دقیقه اینا پخش میشه، توضیح میشه و خودش اسباب برکت و تبلیغ و تبیین معارف حقه الهی و مهدوی میشه و بسیار ارزشمند هست. اگر اجازه بفرمایید، جا داره که همه با هم دعای سلامتی امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف رو زمزمه بکنیم، بعد هم ورود داشته باشیم در بحث مباحث مهدوی و معرفی کارشناس محترم و عزیزی که همواره در خدمتشون هستیم و مباحثی که مطرح هست. در خدمتون هستیم عزیزان، بزرگواری بفرماین اتاق فرمان و دعای سلامتی امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف رو پخش بکنن.
قول وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها
سروران عزیز و بزرگوار، خدمتتون هستیم با برنامه گامی به سوی ظهور. کارشناس عزیز و بزرگوار این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کلواسی هستن که همکنون در استودیو شرف حضور دارن. خدمتتون هستیم انشالله. استاد عزیزمون با عرض سلامی خدمت شما بزرگواران در خدمتتون هستند و اگر نکته‌ای مطلبی هست بیان میکنن، بعد هم با اجازه ایشون سوالاتی که پیش روی هست، سوالاتی که شما عزیزان مد نظرتون هست و احیانا کلیپ هایی که آماده است اونها رو میبینیم و مطرح میکنیم و همه از این برنامه انشالله بهترین استفاده رو بتونیم داشته باشیم. استاد بزرگوار در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز در هر نقطه این کره خاکی که هستند و امیدوارم که در پرتو عنایات حضرت احدیت و توجهات امام عصر سالم باشند و در این ایامی که بیماری کرونا به شدت جهان رو تحت تأثیر قرار داده، انشالله که سلامت باشن و از این گردنه مهم سلامت عبور بکنن. و من همینجا هم درخواست میکنم از عزیزانی که همکنون ما در خدمتشون هستیم، برای شفای همه مرزا و به ویژه بیماران کرونایی حمد شفا رو بخونن. من در خدمت شما هستم.
یکی از سوالاتی که در حوزه مهدویت اگر اجازه بدید خدمتون مطرح بکنم اینه که میگن که اعتقاد به وجود یک منجی جبلیست، فطریست، در ذات و نهاد بشر تعبیه شده. حالا این در مورد مهدویتی که ما میگیم، باید ببینیم که نسبت به این انتظار رهایی بشر، آزادی انسانها، رسیدن به یک مرحله ای از تکامل به چه معناست که میگن این بحث انتظار فطری هست؟
ببینید، انسان یک سری اموری در نهادش به ودیعت گذاشته شده، برخلاف مکاتب اومانیستی که انسان رو فاقد به اصطلاح پیشینه و فاقد پیشفرض میدونن در وجودش، از نظر قرآن و از نظر مکاتب الهی انسان دارای پیشفرضهایی در وجود خودش هست. اگر انسان میتواند بگوید خدا و با خدا سخن بگوید، این بدان جهت است که در درونش این مطلب به ودیعت گذاشته شده. فطرت الله التي فطر الناس عليها. و اگر این فطرت در درونش نبود، قادر نبود به خدا معرفت پیدا بکند. یه جمله‌ای هست در دعای شریف ابو حمزه سمالی که از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده، اون جمله اینه که معرفتی یا مولای دلیلی علیک و حبی لک شفیعی علیک و انا واثق من دلیلی به دلالتک. یعنی خدا، یا همین معرفت من راهنمای من به سوی توه. یعنی ولولا انت لم ادر ما انت، اگر تو نبودی من نمیدونستم تو چی هستی، و تو هستی که این در حقیقت زمینه را و این معرفت را در وجود من قرار دادی. حالا یکی از این بسترها بحث توجه به نجات هست. شما اگر منهای حالا ادیان الهی و منهای تعالیم وحیانی، اگر اندکی در افسانه ها، در داستان ها که در اقوام مختلف اینها به اصطلاح پدید اومده توجه کنیم، مشاهده می کنیم که یک نوع اعتقاد به کسی که او می آید و نجات می دهد. این تو افسانه ها هست، تو داستان ها هست، در عرضم بزرگ شما که آثار فرهنگی مهم، یعنی شما از عرضم بزرگ شما که وداها و اون سرودهایی که از هند باستان مونده تا برسیم به سایر آثاری که از ادیان مختلف و از مردم مختلف در سطح جهان باقی است، می‌بینیم که در حتی سخت‌ترین تنگناها اعتقاد داشتن که یه نفری هست که او می‌تواند نجات بده. لذا این مطلب در حتی شما تو بچه ها اگر امروز این داستان ها و به اصطلاح فیلم هایی که برای بچه ها می سازند، همین به اصطلاح حالا اصطلاح خاصش که کارتون ها و سایر انیمیشن هایی که ساخته میشه، اینا رو وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم در همه اینها یک نوع قهرمان پروری مشاهده میشه. یعنی یه قهرمانی است که این قهرمان میاد و مشکل رو حل میکنه. یا در فیلم ها شما نوعاً در فیلم ها یه نفر هست که این کلید حل مشکلات به دست اوست. حتی در صحنه سیاسی جهان اگر که ملاحظه بفرمایید میبینید که اون کسانی که به میدان میان با این شعار به میدان میان که اونا میتونن مشکل رو حل کنن، اونها نجات به نحوی نجات بخشن، یه نسخه ای از نجات بخشی. لذا این که این مطلب در فطرت و ذات انسان وجود داره که یک عقیده به شخصی که اون شخص توانایی نجات دارد و این توانمندی درش قرار داده شده، این به وضوح نشان داده میشه. یعنی خیلی نیاز کار سختی نیست پیدا کردنش، هم در عرض کردم فیلم ها، در کارتون ها، در داستان ها، در افسانه ها شما این مطلب توجه به قهرمان ها که این قهرمان ها نجات بخشند. و طبیعتاً موضوع این موضوع که در فطرت انسانه، خب در ادیان الهی در اون شکل گسترده و وحیانی خودش همون منجی است که در همه ادیان وجود داشته و در اسلام هم قطعاً و بدون شک اعتقاد به منجی و کسی که از جانب خداوند مأمور شده و ذخیره شده که بشر را از مهالک و نابسامانی ها نجات بده، این قرار داده شده. بنابراین این درسته که بگیم این یک اعتقاد فطری و به ودیعت گذاشته شده در وجود انسان است، البته اعتقاد به اون منجی به نحو اطلاق، چون مسائل فطری بسیار بسیط هستند، جزئیات توش نیست، بسیط هست. مثل خود اعتقاد به ذات اقدس پروردگار که خب به شکل بسیطی در وجود انسان، یه بچه هم خدا رو صدا میزنه، خیلی بسیط. اما دیگه حالا اون معارف، اون جزئیاتی که در این موضوعات هست، اینا چیزهایی است که به کمک عقل و نقل بایستی که تکمیل بشه. بله.
حالا با توجه به این که فطرت یک کلیتی داره، بسیط هست، ممکنه که افراد یک مقداری در مصادیقش دچار اشتباهاتی بله. بشه. اینجا باید کار کرد، تلاش کرد.
طبیعیست دیگه این و انزلنا بله. الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. اینها تبیین میخواد، اینها توضیح میخواد که خداوند متعال در هدایتهای خودش اینها رو برای ما توضیح داده که ما دچار اشتباه در مصداق نشیم.
بله. اهم از هدایت تکوینی و تشریعی. بله. ممنون جناب استاد. البته در این فضاها با سوالاتی مشابه این هست که انشالله زحمتتون میدیم و میپرسیم. اگر اجازه بدید فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، میان برنامه داشته باشیم، بعدم انشالله برگردیم با برنامه های پیش روی خدمت شما عزیزان باشیم. با برنامه خودتون گامی به سوی ظهور همراه باشید.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر، ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم استعام می کنم با تو اب، شاید این فقط حرفه و ادعا، نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم بیا. به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا حساب زمانو ندارم، بیا.
عزیزان بیننده در خدمتون هستیم با برنامه گامی به سوی ظهور. باز هم تاکید میکنم اگر نکته ابهامی سوالی وجود داره حتما مطرح بکنید. این شرایط و موقعیت و ظرفیت به برکت کارشناسان عزیز و بزرگوار و در این جلسه سرور عزیزمون جناب استاد کلواسی فراهم هست و البته بخشی از این سوالات شما هم جهت بخش برنامه هست، هم تبدیل به کلیپ هایی میشه و اینها قابل استفاده برای عموم هست. خودش یک تبلیغی است برای معارف حقه الهی، چون پاسخ به سوالاتی است که ممکنه برای بعضیا واقعا سوالات اساسی و جدی باشه. به هر حال در خدمتتون هستیم. ما این نکته ای رو استاد عزیزمون در مورد این که توجه به منجی، توجه به این که به هر حال انسان دنبال یک نجاتی برای سرنوشت خودش هست، یه امر فطری هست، نکات خیلی خوبی رو فرمودن، از جمله این که به هر حال حالا این فطرت یک امر بسیطی است که جزئیات درش مندرج نشده، منتها در درون انسان‌ها عموما وجود داره. اینجا یه سوالی در پیش روی قرار میگیره که ما سوال رو متوجه استاد عزیزمون میکنیم. حالا اگر ما بیایم یه مقدار مختص به مهدویت شیعه بشیم، ببینیم که حالا چون در شیعه یک جوری است که کسانی که با اهل بیت علیهم السلام یک انسی گرفتن دیگه تقریبا وارد یک مرحله عادتی میشن، یک انسی میشن که جدا شدن از اون انگار تمام زندگیشون رو تار و تبار میکنه، چون میفهمن که منفعت دنیا و آخرتشون از این شدن به اهل بیته. برمیاد که اصلا فطری بودن مهدویت در شیعه اصلا گویا یک اساس دیگری داره که متفاوت هست با سایر ادیان. من وقت از اتالی گرفته میشه ولی یه مثالی خدمتون عرض بکنم. ما در شهر سلمیه سوریه یه موقعی رفته بودیم که اونجا اسماعیلیه بودن و اونجا یه جوانی اومد از خود من پرسید که ما معتقد به مهدی منجی به نام حتی مهدی هستیم، اما شما هم معتقدید، تفاوت این مهدی های ما چی هست؟ که من یه توضیحاتی بهش دادم، از جمله این که مهدی ما موجوده و موعوده. اینو یه مقدار آقا توضیح بفرمایید که هم از جهت علمی و اعتقادی برای ما خوبه، هم از جهت قلبی بیشتر آدم آماده پذیرش مهدویت میشه.
بله، همونطور که خدمت شما و عزیزان بیننده عرض کردم، مسائل فطری در فطرت انسان خیلی بسیط هستند و اینها وقتی که متصل بشه این فطرت به معارف الهی، به قرآن و مکاتب انبیا و اطرت علیهم السلام، اینها دقیق میشه. ببینید فطرت وقتی که انسان فطرت خداگرایی درش هست،
بله،
اما همین فطرت خداگرایی ممکن انسان رو به سمت بت پرستی ببره، به سمت ماه پرستی، خورشید پرستی و سایر پرستش ها ببره. ولی وقتی انسان خودش رو در خدمت قرآن قرار داد و در خدمت انبیای الهی قرار داد، اینها دستشو میگیرن که در مصداق اشتباه نکنه. خدا را با چیزهای دیگر عرضم به حضور شما اشتباه نگیره، از تشبیه و تمثیل و اینها فاصله بگیره و میبینیم که کار چقدر دقیق میشه که خود بحث خداشناسی و معرفت خداوند خودش یه بحث کاملا 100% تخصصی است. بزرگان مثل ابن سینا، مثل ملا صدرا، مثل میر داماد، مثل علامه طباطبایی ها و بسیاری خب بحث هایی کردن درباره توحید، درباره خداشناسی و اینکه دقیقاً اون چه که قرآن و اون چه که اهل بیت علیهم السلام بیان کردن که این دیگه دقیقاً انسان را میبره تا مقصد و الا دوچار خطا میشه، دوچار اشتباه میشه. یعنی همون گونه که هنر در ذات انسان هست، اما این هنر یک استادی میخواد که این استاد این هنر رو پرورش بده و برسه به جایی که این هنر، هنر کارساز، هنر مؤثر و هنر قابل ارائه بشه. این فطرت توحیدی هم احتیاج به استاد و معلم و راهنما داره تا اینکه انسان رو برسونه به اون نقطه روشن. حالا در موضوع مهدویت و اعتقاد به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم همینه. ببینید ما یه اعتقاد به منجی داریم علل اطلاق که خب گفتیم فطری. این اعتقاد به منجی در مکاتب مختلف یک بروز و ظهوری داره. خب ما حالا از همه اونا عبور میکنیم، میام در اسلام. خب در اسلام و مذاهب اسلامی در حال حاضر با اینکه همشون اعتقاد به شخصی و شخصیتی به نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دارن، ولی اینکه او کیست، چگونه است، یکی از مواردش همینه که آیا این شخصیت یک شخص واحد است، یعنی یک شخص معینه یا نوعیه. ببینید با اینکه اعتقاد به منجی عرض کردم تو ذات انسان وجود داره، اما ببینید در خود مذاهب اسلامی عده‌ای معتقدن به مهدی نوعی، یعنی نمیگن مهدی شخص خاصه، میگن که حتی ممکنه اشخاصی به عنوان مهدی ظهور و بروز کنن و اونم که در آخر الزمان یملع الله به الارض قسطاً و عدلا یکی از اینهاست. خب این میشه مهدی، یعنی شخص خاصی نیست، نوعیه. در مقابل بسیاری و اکثرا معتقدن که حالا چه اهل سنت و چه سایر مذاهب، حالا شیعه که کاملا در این مسئله تکلیفش روشنه، به خصوص شیعه اثناعشری، خب اونا میگن که راجع به این که این مهدی کیه، خب عقاید مختلفی هست. بعضی ها میگن این ارزم بزرگ شما که هست، نظرات از بنی العباس، از فرزندان عباس، از فرزندان امام مجتبی، ولی یک چیزی مورد اتفاقه که از نسل پیامبر و از نسل فاطمی زهرا و امیرالمؤمنین علی علیه السلام، این مورد اتفاق. راجب این که از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام حسن، اینم مورد اتفاقه، یعنی شیعه هم همینو میگه. دلیلش هم اینه که خب میدونید به اصطلاح وصلتی که در زمان امام باقر علیه السلام صورت گرفت و عرضم به حضور شما که ائمه بعد از امام باقر، یعنی از امام باقر به بعد، اینها هم از نسل سید الشهدا هستن هم از نسل امام حسن علیه السلام، یعنی هر دو صحیحه، چون وصلتی که صورت گرفت از امام باقر علیه السلام اینا هر دو به هم اتصال پیدا کردن. خب پس در اینم وفاقه که از این نسله. اما در این که این شخص فرزند امام عسکری است علیه السلام، این چیزی است که از مختصات مذهب شیعه است. البته برخی از اهل سنت 12 امامی هم، که حالا این اهل سنت 12 امامی، اینها یک به اصطلاح عقیده ای است که در بین اهل سنت طرفداران بسیاری داشته و داره، که اینها هم معتقدن به 12 امام به همون شکلی که شیعه معتقده و معتقدن باز امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شیف فرزند امام عسکری علیه السلام است. ولی حالا در اون چه که خیلی مشخصه الان در مذهب شیعه اثناعشری 12 امامی معتقدن فرزند امام عسکری است و در قید حیات هستند. این فصل ممیزی است که بین شیعه اثناعشری و عمده اهل سنت وجود داره. خب ببینید ما چرا این حرف رو میزنیم؟ ما که این حرف رو از خودمون در نیوردیم که، یا نشستیم فکر کنیم ببینیم اینجور بهتره که. این ریشه در قرآن و ریشه در احادیث مروی از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام داره. یعنی هر کس که به اینا اعتقاد داشته باشه، این اخبار رو ببیند، این نشانه ها رو ببیند، این ارزم و دلائل رو ببیند، اعتراف میکنه که بله، حضرت مهدی فرزند امام عسکری علیه السلام است. بنابراین اگر اصل مسئله اعتقاد به منجی مسئله فطری است، اما این مسئله فطری وقتی که بیاد در چارچوب کتاب و سنت و با معیارهای صحیح سنجیده بشه، اون وقته که انسان در مصداق دچار خطا نمیشه، ولی ممکنه دچار خطا بشه. همه الان شما اگر مراجعه بفرمایید بعد از پیامبر اکرم تا کنون صدها نفر، شاید بیش از 1000 نفر ادعا کردن که ما همون مهدی هست. درسته؟ همه الان وجود داره افرادی که میگن یا ما خود اون حضرتیم یا اینکه فرزند اون حضرتیم و امثال زاده. خب ما از کجا اینها رو بفهمیم و تشخیص بدیم؟ این راهش اینه که عرضه کنیم به کتاب، به سنت و با این معیارها ما شناسایی بکنیم. و الا اگر به این معیارها توجه نکنیم، فردا ممکنه تو کوچه و بازارم یکی بگه من همون مهدی هستم و بله. یا علی را بیافیم دنبالش. این فرقه های منحرفی که پدیدار شدن، بهاییت از کجا شروع شده؟ بهاییت از همین نقطه شروع شده، از همین نقطه جاهلانه که در حقیقت خواستن بسازند، اون صحنه رو بسازند، بگن حضرت ظهور کردند، کار تمام شد و یه دین تازه‌ای اومد که حالا ما الان در صدد نقد اون خیالات نیستیم. اما میخوام بگم ما اگر در این اعتقاد خودمون رو در اختیار قرآن و سنت صحیح نگذاریم، قطعا دچار انحراف و اشتباه میشیم.
استاد خیلی توضیحتون قشنگ بود، خوب بود. این بحث فطرت یه وقتی جزئیاتی داره که باید اینجوری توضیح داده بشه و همین که در معارف جعفری ما، در معارف شیعه ما، در معارف دینی ما به این جزئیات اشارات خیلی خوبی شده که ما گمراه نشیم. الان که یه سری پیامکام میاد که آقا پسر امام از ظهور کردن، نمیدونم چه مغلطه‌هایی که خیلی ها رو دارن گمراه میکنن. خیلی خوب، ممنون. اگر اجازه بفرمایید یک دو تا کلیپ هم ببینیم. البته منظور از آماده کردن این کلیپ ها، بارها اشاره کردیم که به هر حال مشگیری و نمیدونم مجادله و امثال اینها نیست، قطعا جهت فقط تنویر، روشنگری، آگاهی بخشی و اینکه ممکنه بعضی ها در معرض این اندیشه ها قرار بگیرن، پاسخی نتونن براش داشته باشن. از رسالت های این شبکه اینه که برای روشنگری و اطلاع علمی و با سند این کلیپ ها آماده بشه تا در توضیحش استادان ما توضیح بدن و استفاده بکنیم و به وسیله اینها دچار خبط و اشتباه و گمراهی نشیم. اگر عزیزان بزرگواری فرمان یکی از این کلیپ ها رو پخش بکنن ممنون میشیم.
آخوند اعتقاد به این قرآن نداره. میدونید برای چی بیره که میبین؟ قرآن نزد امام زمان قرآن کامل، این قرآن ناقصه. قرآنی که نزد امام زمانه حدود 17,000 آیه هست و این قرآن حدود 6,000 اندی آیه هست. پس اون دو سوم قرآن نزد امام زمان، امام زمان هم حالا نزدیک به 1250 ساله که غائبه. پس بنابراین اون چیزی که آخوندها مدعی هستن، این قرآن تحریف شده، دستخوش تحریف شده، برعکس ادعای الله برعکس فرمایش الله. الله میفرماید ما نمیذاریم دستخوش تحریف بشه، آخوند میگه دستخوش تحریف شده. چرا این را میگویند؟ برای اینکه این قرآنی که در دسترس ماست که شامل 114 سوره هست و 30 جزء و 6000 اندی آیه، اسمی از علی درش نیست، اسمی از ولایت و امامت و این خرافات و قبر پرستی و مرد پرستی و چیز درش نیست.
بسیار خوب کلیپ رو دیدیم دیگه، در این سطح بسیار سقیف و پایین، و کاش یه حتی چند تا کتاب دم دستی شیعه رو اینها مطالعه میکردن دوچار این ابهام نمیشدن. در خدمتون هستیم استاد.
خب عرضم به حضور شما که اگر انسان زبانشو باز بکنه و باب اتهام، همه چیز میشه گفت دیگه.
بله.
حالا ایشون میگن آخوندها این چنین
میگن.
خب من عرض میکنم الان در زمان ما شما این علمای اعلام، مراجع تقلید در نجف، در قم، این مفسران از مرحوم علامه طباطبایی، از دیگر بزرگانی که تفسیر نوشتن، شما نوشته های اینها رو، کتاب های اینها رو ببینید، ده ها کتاب در همین عصر علمای شیعه نوشتن دال بر اینکه قرآن هرگز تحریف نشده. اتفاقا کتابی از علامه حسنزاده آملی با همین عنوان، قرآن هرگز تحریف نشده است. شما باز مقدمه، یعنی اون کتاب البیان مرحوم آیت الله خویی و سایر بزرگان، شما از مراجع عظام، از حضرت آیت الله لزبا مکارم شیرازی، از حضرت آیت الله لزبا سبحانی، و تا بریم خلاصه خلفن ان خلف و سلفن ان سلف بزرگان. حالا البته ممکنه یه نفری، فردی پیدا شده باشد در یه زمانی تحت تأثیر یک سری افکاری یه چنین ادعاهای باطلی کرده باشه. خب مقدم، آیا این سزاوار است و منطقی است که اگر فرض کنیم در بین علمای اهل سنت، کما اینکه حالا من اینجا جاش نیست که بخوام وارد این بحث بشیم، و من بارها هم اینو عرض کردم که ای کاش افراد با سواد و با اطلاع رو می آوردن اقلن به کار می گرفتن این شبکه ها که علیه شیعه سخن پراکنی کنن، چون وقتی این افراد بی سواد رو میارن خب مضحکه میشن و ما هم کارمون سخت میشه، چون حرف بی ربط جواب دادن جواب اصلا نداره، حرف بر مبناست که جواب داره. میخوام ببینم که اگر ما در صحیح بخاری برای شما حدیث و روایت آوردیم که قرآن تحریف شده، آیا صحیح هست که بگوییم بخاری و من تبعهو، که بخاری قرآن حدیث اهل سنت است، و یا سایر کتب که اینها حرفایی درباره قرآن زدند و گفتند که این آیه نبوده این بوده، آیا این صحیح هست که ما بگیم که اهل سنت، ببینید اهل سنت، علمای اهل سنت قائلن به اینکه قرآن تحریف شده؟
بله.
که من حالا چون بحث ما این نیست الان که وارد این بحث بشیم، و این مقوله دیگر است که ما اگر بخوایم نظرات برخی، ببینید اینو توجه کنید، نظرات برخی از به اصطلاح نویسندگان و برخی از محدثین و صاحبان کتاب رو در اهل سنت درباره تحریف قرآن ذکر کنیم و بعد بگیم که هان تمام علمای اهل سنت، خب آخه این چه حرفیه؟ این چه مبنایی است؟ چگونه این قابل توجیهه؟ من دارم عرض میکنم ده ها کتاب، شما برید مرحوم آیت الله معرفت از تمهید فی علوم القرآن،
آیت الله جوادی آملی دارن کتابی،
آیت الله جوادی آملی دارن، دیگران دارن، اصلا بحث های مفصل در این که این قرآن همون قرآن است که بر پیامبر اکرم نازل شده و هیچ چیزی از او کاسته نشده، بر او اضافه نشده. خب حالا بگیم که یه فردی هم یه جایی یا یه حدیثی نقل کرده یا یه کتابی نوشته، آیا این انتصابش به جمیع علمای شیعه صحیح است و آیا این کار کار مردانه است یا کار نامردانه است؟ اگه کار مردانه است باید بگیم تمام علمای اهل سنت قائلن قرآن تحریف شده، برای اینکه یه تعدادشون چنین نظری دارن. عرض کردم تو صحیح بخاری هست دیگه، صحیح بخاری نزد اهل سنت صحیح ترین کتاب است. بله. که از قول خلیفه دوم نقل میکنن که بله اینا جزء قرآن نبوده، اینا به قرآن اضافه شده. خب من خواهم ببینم که کی قائل به تحریف قرآن است و آیا صحیح هست که بگیم اهل سنت قائل به تحریف قرآنن؟ بنابراین سعی کنیم حرف منطقی بزنیم. من صدها نفر از علمای شیعه را از عصر اول، از اون قرن اول تا کنون برای شما ذکر میکنم و عرضم به حضور شما که نام میبرم که همگی معتقدن، همگی این اعتقاد رو دارن و همگی بر این مطلب تصریح دارن، تأکید دارن که این قرآن همان است. هم بله، یه احادیث ساختگی من عرض میکنم، احادیثی که قطعا ساختگی است، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه که ایشون سر درس فرموده بودن، البته ما درس ایشون رو درک نکردیم اما نزد شاگردان ایشون که تتلمذ کردیم اونها برای ما نقل کردند که تمام احادیثی که در باره تحریف قرآن هست به دو نفر، یکی سیاری است و یکی هم یه فرد دیگر، که اینا جزو کذابین و وزائینن، اینا اصلا حدیث جعل کردن. و خب حالا بیان یه نفر که حدیثی، اگه این باشه خب ما از این احادیث موضوعه چقدر داریم در عرضم به حضور شما که اهل سنت، حالا به صرف این که یکی یه حدیثی جعل کرده و این حدیث در یه کتابی اومده، هم اعتبار اون کتاب رو از بین ببریم هم بگیم که تمام اهل سنت یه چنین اعتقادی دارن، هرگز این چنین نیست و این صحیح نیست. بنابراین بهتر است که مسیر عدالت و مسیر حقیقت را طی کنیم. عرض کردم ما همین علمای فعلی که ایشون میگن آخوندها، این آخوندها کی هن که ما خبر نداریم و ایشون خبر دارن؟ خدا انشاءالله همه ما را به راه مستقیم و راه حق که و اذا قلتم فعدلو، عادلانه حرف بزن.
ممنون استاد. خب خواهر عزیز و بزرگوار خانم یعقوبلو از تهران خدمتون هستیم، سوالتون رو مطرح کنید، بفرمایید.
سلام و ادب و احترام و خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
زنده باشین بزرگواری. من سه تا سوال داشتم. بله. از جناب استاد، اولین سوال من در ارتباط با حدیثی هستش که میگن در آخرالزمان به قم پناه ببرین، واسم اینم علت برتری و فضیلت قم چی هستش؟ بله. هرچند که حالا درست یه حدیثی هم هست که میگن خدا را حرمیست و مکه و نمیدونم رسول خدا را حرمیست مدینه، بعد اشاره به قوم میشه. اگه میخوام ببینم که چرا مثلا نمیگن که بر فرض مشهد اونجا که حرم امام هستش چرا به قوم میگن؟
بله.
اون یک دوم اون که وضعیت بانوان در زمان حکومت امام زمان وضعیتشون چگونه است، شرح وظایفشون به چه شکلی هستش؟ بعد در جلسات قبلی هم جناب استاد یه اشاره‌ای داشتم به وضعیت کسب علم که مثلا ما علم رو از کف دستمون در میابیم. میخواستم یه مقدار بیشتر در ارتباط با این تغییر تحولات علمی جناب استاد صحبت بکنن در زمان حکومت آقا امام زمان، چون میدونین که ما به هر حال اون دوری که باید و شاید مثلا با قرآن ما رو مانوس نکردن، حالا در نظام آموزشیمون به طوری که یک صحبتی رو حالا رهبری فرموده بودن که باید ما به گونه‌ای با قرآن انس بگیریم که اگر مشکلی در زندگی ما به وجود اومد به قرآن رجوع بکنیم و درمانش رو از اون قرآن کسب بکنیم. حالا من و امثال من که به اون جایگاه نرسیدیم که بخوایم از قرآن درمان رو پیدا بکنیم. میخوام در ارتباط با این تغییر تغییر یعنی سطح علم به کجا میرسه، به چه شکلی میشه، جناب استاد در مورد این موضوع صحبت بکنم. متشکرم.
ممنون. خیلی لطف کردید با برنامه خودتون تماس گرفتید. با شما خواهر بزرگوار خداحافظی میکنیم. خدمت جناب حسینی از فارس هم بتونیم باشیم خیلی خوبه، این عزیز هم سوالشون رو مطرح کنن. جناب حسینی بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
علیکم السلام. حالتون خوبه؟
وقتتون بخیر.
قربان شما، سلامت باشید.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه. با تشکر از برنامه خیلی خوبه.
علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
چند تا سوال داشتم استاد. بله. سوال اولم خواستم محبت کنن شرایط ظهور استاد محبت کنن.
بله.
سوال دومم چه کار کنیم که از فتنه های آخرت زمان در امان باشیم.
بله.
سوال سومم بحث کرونا هست، آیا جز کرونا جز طاعون سفیده؟ لطفا در این زمینه و از علائم ظهور از کارشناس محترم میخوام که یه خورده مردم رو بیشتر آگاهی بدن تا از خسران، از انحرافات نجات پیدا کنن.
انشالله. ممنون. چشم. اگر امری ندارید با شما خدا
تشکر سکر. میکنم. ممنونم.
سلامت بشید. لطف کردید. بزرگواری فرمودید. ممنونیم جناب حسینی و با شما خداحافظی میکنیم. استاد عزیز در خدمتون هستیم. ابتدا سوالات خواهر بزرگوارمون خانم یعقوبلو از تهران. حدیث پناه بردن به قوم در آخر الزمان یه وجه تأکیدی داره لابد.
بله. عرضم حضور شما که ببینید از زمان اهل بیت علیهم السلام،
بله،
قوم یک ملجأ و پناهی بوده برای شیعیان.
بله.
و حالا اگر کسی تاریخ قوم رو مراجعه بکنه این مطلب براش آشکار میشه و قم به دلیل حالا هم شرایط جغرافیاییش که تقریبا دور از دسترس خیلی از حکومت‌ها بوده، خیلی از نظر اقتصادی جایگاهی نداشته که حالا یه جایی باشه که خیلی مورد توجه حکومت‌ها باشه و مزاحمت‌ها براش تولید بشه، لذا می‌بینیم که یک جایی بوده که اصحاب ائمه و اینا میمدن قوم و قوم رو به عنوان یک پایگاه و جایگاهی انتخاب می‌کردن و مدرسه قوم یکی از مدارس فعال شیعه بوده که می‌بینیم شخصیت‌هایی مثل ابن بابویه قمی، مثل شیخ صدوق و شاگردان اینها در همین قوم و از این قوم خلاصه حرکت میکنن و برنامه‌های مختلف. در طول تاریخ هم قوم یکی از ملجأ‌های شیعه بوده، یعنی جایی بوده، پناهی بوده برای شیعه. خب این که گفتن به قوم پناه ببرید، البته مقصود حالا حتما این نیست که انسان بیاد قوم سکونت پیدا بکنه، بلکه اینه که سعی بکنه معارف و دینش رو یک نحو اتصالی با علم برقرار بکنه. شما الان حالا از البته این به این معنا نیست که جای دیگه علم نیست،
بله،
اما شما حالا در همین 50 سال گذشته، بلکه در 100 سال گذشته ببینید فقاهت،
بله،
تفسیر، فلسفه، عرضم حضور شما که و معارف الهی از همین قوم منتشر شده و منه تفیض العلم الى سایر البلاد. الان شما بسیاری از شبکه‌های مفیدی که در رسانه، حالا چه رسانه‌های صوتی چه تصویری فعالیت می‌کنن، اینها می‌بینیم که اون به اصطلاح جایگاهشون و اون جایی که ازش استفاده می‌کنن قوم هست. حالا همین شبکه نمونش، شبکه های دیگر باز به همین شهر، کتاب ها، نوشته ها، حوزه علمیه. ما هیچگاه از علم و دانش بی نیاز نیستیم در همه مقوله ها و طبیعتاً گفتن به قوم پناه ببرید یعنی یک اتصالی با قوم داشته باشید و این از اخبار غیبی است که ائمه فرمودن و در فضیلت قوم البته غیر از این احادیث متعدد دیگری وارد شده از اهل بیت که باز این هم از علوم خاص اهل بیت است که فرمودند راجع به اهمیت و جایگاه این شهر و این خب خیلی روشنه که ما سوابقش هم میدونیم و پناه بردن هم الزاماً به معنای حضور در این شهر نیست ولی به معنای اینه که مرتبط با این شهر باشیم. این که حالا مشهد یا جای دیگه گفته نشده خب روشنه که به دلیل موقعیت خاصی که قم داشته یکی از مراکز علمی بوده، ولی خراسان با همه عظمت امام هشتم و عظمت کاری که اونجا هست ولی خب هیچگاه باز به حد قم یا حتی نجف نرسیده. بنابراین این قم رو محور قرار دادن و از جمله اخباری که راجع به بحث آخرالزمان و نشانه ها هست، خب نشانه های خیلی مهمی مربوط به این قم، از جمله این که در روایات وارد شده که مردی از قم به پا میخیزد که اطراف او جوانانی مثل پاره های آهنند و خب اینها چیزهایی است که بالاخره راجع به قم گفته شده و مصادیقش در قم پدیدار شده. خب از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حرکتی که ایشون از قم شروع کردن که یک حرکت بیدار کننده برای جهان اسلام و به خصوص برای مکتب اهل بیت علیهم السلام بوده.
استاد یه سوالی داشتن، من یه مقداری اضافه بکنم به این سوال که این مرکز بسیار ارزشمند مهدویت که هستید، اصلا در مورد بانوان در ارتباط با ظهور اگر کاری هم نشده میشه کار مستقلی بشه و اینکه اصلا وضعیت بانوان در زمان ظهور به چه شکلیه؟
البته راجع به همین مسئله کتابی هم تألیف شده، نقش بانوان در عصر ظهور، ولی خب شما نقشی که در همه زمانها بانوان دارند محوریت خانواده.
بله.
ببینید ما الان در دنیا الگوی جهان صنعتی و جهان مادی یه الگویی است که داریم می‌بینیم تبعات و نتایجش هم می‌بینیم که از تبعاتش ضعیف شدن بنیان خانواده، استفاده از زن به عنوان کالا و ترویج شهوترانی و ترویج خلاصه مسائل خارج از اخلاق و اینها چیزیست که ما به اقتضای دنیای صنعتی میبینیم و همچنین این که زن به جای این که به اون رسالت اصلی طبیعی خودش بپردازه خب بیاد در بازار کار. البته کار زن اشکال شرعی نداره ها، ولی وقتی که انسان نگاه میکنه میبینه که خب در یه جامعه تعداد بسیاری مرد بیکار وجود داره و از اون طرف جایی برای کار براشون نیست، اما خب زنان اومدن و بسیاری پست‌ها رو اشغال کردن. حالا من به تحلیل این مسئله کاری ندارم و اینکه زن هم کار بکنه، حالا چه کار یدی چه کار فکری، به خصوص در بحث تعلیم و تربیت و در بحث علم و در بحث به خصوص پزشکی و موارد اونجا که اصلا واجبه، ولی این حضوری که زن خلاصه از خانواده بریده شود به صورت مطلق و گسترده، این قطعا این الگوی اشکالاتی داره و همین مشکلی است که امروز جهان غرب دچار شد. یه مطلب که ما اون الگوی اسلامی، البته عرض بکنم در الگوی اسلامی زن هم در جبهه حضور داره، ما در زمان پیامبر اکرم میبینیم، هم در کار حضور داره، هم در عرض مسجد حضور داره، همه این حضورها هست، اما حضور اصلی زن و محور اصلی کار زن آرامش خانواده، محور خانواده و از همین جهت به او ام گفته میشه. ام وقتی که همه متوجه یه جایی هستن بهش میگن ام، لذا میگن ام القرا، از همین جهته. و زن را هم مادر می نامند چون همه به سوی او، یعنی او محور تشکیل خانواده است. بنابراین حالا این الگو چجوریه در زمان ظهور؟ قهرن و قطعاً الگویی هست متناسب با فطرت انسان و برای اون وضعیت بهینه. البته این به این معنا نیست که زن حضور نداره، کما این که ما در روایات داریم، هم ما زنان رجعت کننده داریم،
بله،
هم در روایات داریم که حدود 800 زن همراه حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام اینها میان و اینها کارشون کارهای پزشکیه. 800 زن که اینها همراه حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آلهی و علیهم السلام هستند. بنابراین زن حضورش در هم در اصحاب حضرت که داریم فیهم 50 امرأه، یعنی از اون 313 نفر یا علاوه بر اون 313 نفر، حالا لحن روایات اینجا یه تفاوتی داره، ولی قطعا 50 تاشون زنن. و این نشان از این داره که به موضوع زن، جایگاه زن و نقش زن اون اهمیت لازم داده شده، منتها در چارچوب اون الگویی که خیلی متفاوت هست با الگویی که امروز دنیای صنعتی به زن تحمیل کرده.
ما این 4-5 سوال هست که حالا هر کدومش یک جلسه میطلبه، 4-5 دقیقه وقت بیشتر نداریم. باز اگر راه داره من جسارت نشده باشه. یکم بحث وضعیت کسب علم در آخر الزمان از کف دستشون. حالا با
بله، البته بحث کسب علم نبود، بحث توسعه علم بود. ببینید، ما این یکی از روایات گرانسنگ معصومین علیهم السلام اینه که تا زمان ظهور 27 علم آشکار شده،
بله،
و بقیه در زمان ظهور آشکار میشه و به قدری پیشرفت حاصل میشه در جهات مختلف که یکی از اون پیشرفت ها اینه که اصحاب حضرت کف دستاشون نگاه میکنن و تکالیفشون رو میبینن. حالا ممکنه کسی بگه موبایل، حالا اگر 100 سال پیش بود میگفتن خب ما نمیدونیم چیه، حالا میگن موبایل. فردا ممکنه یه چیزی باشه که از موبایلم
پیشرفته تر
باشه، کما اینکه من دیدم، بله، که حتی پارچه هایی میسازن که این پارچه ها قابلیت انعکاس،
بله،
به اصطلاح همین پیام های نوری رو داره و همون تصویر رو پارچه نشون میده، پارچه‌ای که مثلا افتاده رو پشتی. و کف دست انسان، کما اینکه این تلویزیون های پلاسمایی همینطوره دیگه، و این به اصطلاح صفحه هایی که نمایش میده، خب خون انسان هم مثلا پلاسما داره و کف دست هم یک چارچوبیست. و یکی از نکات عجیبم اینه که اصلا در حتی ضرب المثل ها هست، میگه من کف دستم رو بو نکرده بودم،
بله،
یا کف دست در فرهنگ های مختلف هم خیلی مورد توجهه که میگن بسیاری از خصوصیات و اینها به هر حال داره که کف دستشون، یعنی واقعا کف دست نگاه میکنن تکالیفشون رو میبینن. این پیشرفت علم و دانشه که این حالا یک بعدشه، ابعاد مختلفی در عرصه های مختلف داره که باید در یک برنامه مستقلی بهش فرد.
بله، بحث خوبی هم میشه انشالله. این در مورد جناب حسینی عزیز پرسیدن، شرایط ظهور یه اشارهی بفرمایید.
ببینید، ما یه علائم ظهور داریم، یک شرایط ظهور. علائم ظهور خارج از اختیار ماست، مثلا خروج سفیانی، خروج یمانی، صیحه آسمانی، خسف بیداء، قتل نفس زکیه، سایر موارد، اینا چیزاییه که خارج از اختیار ماست. حتی اون اینا که حالا علائم حتمی است، علائم غیر حتمی هم که حالا همین بحث کرونا را هم ظاهرا مطرح کردن که آیا، بله، ما در روایات داریم که طاعون احمر و طاعون ابیض، طاعون ابیض یعنی طاعون سفید و طاعون احمر یعنی طاعون سرخ. مقصود از طاعونم اون بیماری طاعون نیست، مقصود مرگ سفید و مرگ سرخ. مرگ سرخ که معنیش معلومه، یعنی تو جنگ ها، تو مخاصمات که پناه بر خدا از حوادث قبل از ظهور، و خب مستکبران و مفسدان عالم این جنگ ها رو به راه میاندازن، که ما اینکه تاکنون هم همین کارو کردن و هزاران هزار و میلیون ها نفر در این جنگ ها، مثلا در جنگ دوم جهانی 70 میلیون نفر اینها فقط کشته شدند. حالا چقدر ارزم بزرگ شما که در مجروح شدند، چقدر معلول شدند، چقدر و مسائل دیگه، اون دیگه بیش از این حرف هاست، چندین برابر این. خب اینها یک آمارهاییست و خدا نکنه که این جهان، جهان متخاصم فعلی، روزی وارد این عرصه نبرد هسته‌ای و نبرد شیمیایی و خدایی نکرده نبردهای بیولوژیک بشه، که خب مخاطرات فراوانی برای بشر داره. و این بیماری کرونا، البته اون چه که ما در اون روایات داریم که خلاصه یه جمع کثیری از مردم جهان که مثلا ظاهرن تعبیری که از 5/7، یعنی از 7 قسمت 5 قسمت از بین میرن، این با وضعیت حالا تا حالای کرونا سازگار
نیست. بله.
ولی این هست در اخبار که یکی از نشانه های آخرالزمان و علائم، البته نه علائم حتمی ظهور، حوادثی که در آخرالزمان قبل از ظهور اتفاق میفته، یکیش طاعون احمر و طاعون
ولی کرونا رو لزوما نمیشه بر اون حمل کرد.
تا الان ما نمیتونیم بگیم.
بعد فرمودید علائم ظهور با شرایط ظهور متفاوتن.
بله بله متفاوتن. علائم خارج از اختیار ماست، ولی شرایط دست ماست. یعنی چه؟ ببینید این آیه قرآن قطعی حتمی غیر قابل بحث که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا انسان ها متحول نشن سرنوشتشون متحول نمیشه و تا انسان نفهمد و این مکتب را و این مسئله را نیابد که خلاصه نجات از آسمان است و توجه به این نجات پیدا نکنه و منتظر این نجات نباشه، طبیعتاً دنبال اینه که از این را از اون را. همین برنامه ای که ما تا کنون در طول تاریخ دیدیم که بالاخره یکی از این را یکی از اون را، این حزب اون حزب، این نگاه اون نگاه، تا بشر اون هم نمیگم فقط مردم یک کشور، مردم یک منطقه، مسلمان ها، تا بشر لااقل اکثریتشون یا لااقل جمع بسیارشون به این نتیجه نرسند و دنبال این نباشند و خودشون را برای اون شرایط آماده نکنن، ظهور اتفاق نخواهد.
مثلا چون وقتمون تمام شده دیگه به سرعت عزم کنم.
بله.
برای اینکه از فتنه ها در امان باشیم، دعا، توسل، ذکر، قرآن،
پناه بردن به قرآن و معارف اهل بیت.
بله.
ببینید این مهمترین رکنه. ما باید این حدیث شریف را به ذهن بسپاریم که رسول گرامی اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود، که این حدیث هم شیعه و سنی نقل کردن، اذا التبست علیکم الفتن، وقتی که فتنه ها مانند پاره های شب تاریک به سمت شما هجوم آورد، فعلیکم بالقرآن، بر شما باد به قرآن، و قرآن است که ما را به سمت اهل بیت هم میبرد و با تمسک به اینها لن تزلوا ابدا.
ممنون جناب استاد، استفاده کردیم و همین که شرمنده عزیزان نشدیم، سوالاتشون رو پاسخ دادید، خیلی ممنون هستیم. انشاءالله با دعای خیر شما بینندگان عزیز و بزرگوار توفیق زیارتتون حاصل بشه، انشاءالله خدمتون برسیم، عرض ادبی داشته باشیم و نگاه های پاک خودتون رو هدیه بکنید به این برنامه و برنامه هایی که شبکه ولایت در پیش داره. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمتون میرسیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. ممنونم آجا.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته، تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.